أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحثی که در حوزه علوم قرآنی قرار میگیره و بحث نسبتاً مهمی است، بحث از روش‌های تفسیر قرآنه. در گذشته ما درباره معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر بحث کردیم. اجمال مطلب این است که تفسیر در اصطلاح عبارت است از کشف معانی الفاظ قرآن و آشکار کردن مراد خداوند متعال. به عبارت دیگر، تفسیر عبارت است از توضیح و تشریح مراد استعمالی آیات و آشکار کردن مراد جدی بر اساس قواعد ادبی و اصول عقلایی محاوره. خب وقتی تفسیر این چنین معنا بشه، باید با ملاحظه این مطلب روش تفسیر هم در واقع تبیین بشه. روش تفسیر یعنی نحوه استفاده از ابزار یا منابع خاص در تفسیر قرآن. یعنی ابزار و منابعی که به فهم معانی و مقاصد آیات و کشف مراد خداوند کمک میکنه. وقتی ما تفسیر رو در اصطلاح به معنای کشف معانی الفاظ و آشکار کردن مراد خداوند معنا می‌کنیم یا تفسیر رو به این معنا می‌دانیم، روش تفسیر به تبع عبارت است از نحوه استفاده از ابزار یا منابع خاص در فهم معانی الفاظ و کشف مراد خداوند. پس بحث از روش تفسیر در واقع بحث از چگونگی کشف و استخراج معانی و مقاصد آیات قرآنی. این بحث همطور که اشاره شد از مباحث علوم قرآنی محسوب میشه، چون در واقع قبل از ورود به تفسیر باید معلوم بشه چه روشی در تفسیر قرار مورد استفاده قرار گیره، یعنی ابزارها و منابع فهم معانی الفاظ و کشف مراد خداوند متعال باید مشخص بشه. از این جهتی که این بحث یه بحث مهمی است. شاید اهمیت این بحث در بین مباحث علوم قرآنی که ما تا به حال مطرح کردیم اهمیت ویژه و خاصی باشه. علاوه بر این، نکته دیگه‌ای که اهمیت این بحث رو به ویژه امروز بیشتر آشکار می‌کنه، مسئله دانش هرمنوتیک که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته روشن میشه. اهمیت این بحث با توجه به دانش هرمنوتیک بیشتر معلوم میشه. حالا اینکه اصلا چه ارتباطیه بین بحث روش تفسیر و هرمنوتیک و آیا چه تأثیری داره این دانش در بررسی روش‌های تفسیری، خب اینو حالا ما بعداً انشاءالله چون بحث مهمی هم هست سعی می‌کنیم بیشتر دربارش توضیح بدیم، اما الان برای تبیین اهمیت بحث روش‌های تفسیری قرآن در شرایط حاضر یه اشاره اجمالی به این مسئله می‌کنیم. این که حالا اصلا هرمنوتیک به چه معناست، تعریف ها و بیان های مختلفی برای تعریف هرمنوتیک از ناحیه بسیاری از کسانی که در این زمینه بحث کردن وارد شده. بعضی گفتن علم به قواعد رمزگشایی و تأویل متن، بعضی این رو به معنای علم درک معنای نشانه ها دونستن، در مقابل بعضی ها میگن یک هنره، یک فنه، هنر دستیابی به فهم کامل و تام عبارات گفتاری و نوشتاری، یا هنر درک زبان دیگران به ویژه زبان نوشتاری، یا هنر فهمیدن. به هر حال دانش هرمنوتیک یا هنر و فن هرمنوتیک در واقع مطلبی است که به نوعی به بازنگری در مبانی فهم متون مقدس میپردازد. البته این اساسش بعد از نهضت اصلاح دینی اروپا پدید آمد که به نوعی برای فهم متون مقدس به بازنگری روی آوردن و در مورد ماهیت فهم این متون نظریه پردازی کردن. بالاخره متن قرآن به عنوان یک متن مقدس خیلی مهمه که چگونه فهمیده بشه. فهم متن قرآن خب طبیعتاً نمیتونه با این مسئله غیر مرتبط باشه. وقتی این دانش یا این هنر در مورد ماهیت فهم این متون، نه فقط متون مقدس، همه متون، اونطور حالا بحث ما در مورد این متونه، وقتی در مورد ماهیت فهم این متون نظریه پردازی میکنن، طبیعتا ارتباط تفسیر قرآن و روش‌های تفسیری قرآن با این مسئله آشکار میشه. و نکته مهم اینجاست که بالاخره در دنیای امروز یکی از راه‌های برداشت‌های جدید از متون دینی تمسک به همین دانش یا فنه. الان در مورد قرآن بر اساس همین دانش یا فن، خب گاهی برداشت‌های غیر متعارفی میشه. خب نسبت این مسئله با روش‌های تفسیری قرآن خیلی مهمه. یعنی بالاخره آیا در فهم یه متنی مثل قرآن ما از چه ابزارها و منابعی میتونیم استفاده کنیم؟ آیا اونچه را که امروز به عنوان دانش هرمنوتیک یا هنر هرمنوتیک مورد اتکا قرار گرفته برای فهم و تفسیر متون مقدس میتونه برای فهم آیات قرآن و کشف مقاصد خداوند مؤثر باشه؟ این خیلی به هر حال نکته مهمی است. و از اونجا که خب این مطلب الان توسط بعضی از روشنفکران مسلمان مورد توجه قرار گرفته، لذا در تفسیر قرآن گاهی ملاحظه می شود که مطالبی رو ذکر می کنن که جز با اتکاء بر اصل این دانش یا هنر هرمنوتیک قابل برداشت نیست. خب حالا اصلا آیا چنین چیزی جائزه؟ چنین چیزی ما مجوز چنین اتکایی رو داریم یا نداریم؟ اینا بحثایی است که حالا انشاءالله اگر مجال پیدا بشه تا آخر سال تحصیلی امسال بعد از ذکر انواع و انها روش های تفسیری انشاءالله به اون میپردازیم. حالا این حال اجمال مطلب این است که بحث از روش های تفسیری قرآن هم ذاتاً بحث مهمی است، از مباحث مهم علوم قرآنیه. قبل از ورود به تفسیر باید ابزارها و منابع خاصی که در تفسیر میخوان مورد استفاده قرار بگیرن باید معلوم بشه، به علاوه عرضاً و به خاطر توجهی که در قرون و دهه های اخیر به دانش هرمنوتیک شده و از این دانش یا هنر به اصطلاح در فهم متون مقدس و از جمله قرآن کمک گرفته میشه، یک اهمیت بیشتری پیدا میکنه. لذا بحث از روش‌های تفسیر قرآن رو ما حالا به عنوان پایان بخش مباحث علوم قرآنی لازمه تا حدودی دنبال کنیم. البته بنای ما خب حالا بر اجمال و اختصار، حالا تا حدی که مجال باشه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما بعد از ذکر این مقدمه که حالا راجع به اهمیت این بحث و جایگاه این بحث بود، میرسیم به انواع روش‌های تفسیری. برای روش‌های تفسیر قرآن خب تقسیمات مختلفی ذکر شده. حالا این تقسیمات هر کدام یه مزیت‌هایی داره و یک اشکالاتی داره. مثلا به یک اعتبار تفسیر روش‌های تفسیری قرآن رو به دو روش کامل و ناقص تقسیم کردن. خب این معلومه، این منظور از روش تفسیری کامل یعنی این که تکیه بر ابزار یا منبع خاصی نشه، از همه ابزارها و منابع برای فهم و کشف معانی و مقاصد آیات استفاده بشه. یعنی هیچ منبع و وسیلهی فروگذار نشه. در مقابل روش تفسیری ناقصه، یعنی استفاده از بعضی از منابع و ابزارها برای کشف معنا و مقصد یا مراد گوینده. مثلا اگر کسی به خصوص روایات استناد کنه، این یک تفسیر روایی است که حالا بعضیا بهش میگن این تفسیر تفسیر ناقصه چون فقط از یه منبع استفاده شده و بدیهی است که استفاده از یه منبع نمیتونه به نحو کامل و تام مراد و مقصود گوینده را روشن بکنه. یا اگر کسی مثلا در تفسیر قرآن فقط اتکای به خود قرآن بکنه که ازش تعبیر میشه به تفسیر قرآن به قرآن، طبیعتا این تفسیر تفسیر ناقصه در مقایسه با روشی که برای کشف معنا و مقصود آیه صرفا اتکای به روایت یا اتکای به خود قرآن نمیشه، بلکه از همه ابزارها و منابع در جای خود استفاده میکنه. پس یک تقسیم روش های تفسیری به اعتبار کامل بودن یا ناقص بودن ابزارها و منابع، تقسیم به روش تفسیری کامل و روش تفسیری ناقص. از روش تفسیری کامل با عنوان روش اجتهادی هم یاد میکنن، چون میگن روش اجتهادی یعنی کسی که با اتکای به همه ابزارها و منابع به اجتهاد در آیات بپردازه. البته اینکه حالا آیا میشه به روش تفسیری کامل اطلاق عنوان روش اجتهادی کرد یا نه، ما فعلا در مقام بررسی تسمیه و نامگذاری این روش ها نیستیم. فعلا میخوایم بگیم این روش های تفسیری هر کدام به یه نحوی عرض به حضور شما تقسیم بندی میشن. این یک روش. حالا روش های دیگری هم وجود داره. یک کسی ممکنه روش های تفسیری رو با ملاحظه ابزار یا منبع خاص فقط نگاه کنه، لذا بعضی اومدن گفتن روش های تفسیری بر چند دسته هستند: روش تفسیری قرآن به قرآن، روش تفسیری روایی، روش تفسیری عقلی، روش تفسیری عرفانی. عرض و حضور شما، خب این تقسیم بندی باز به ملاحظه منبعه دیگه، اینا کاری به نقصان و کمال ندارن، فقط میگن تفسیر، روش های تفسیری بر چند نوع: تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایی، تفسیر عقلی، تفسیر عرفانی، تفسیر علمی. حالا اینا رو ما بعد انشاءالله به مرور توضیح خواهیم داد. فقط میخوام دارم عرض میکنم که به هر حال روش تقسیم بندی ها به انها و اعتبارات فرق میکنه. بعضی ها مثلا در مقام تقسیم روش های تفسیری گفتن ما روش های تفسیری دو دسته داریم: روش تفسیری نقلی یک قسم روش تفسیری نقلی و روش تفسیری از حضور شما اجتهادی. مثلا دقت میکنید نقلی رو در مقابل اجتهادی قرار دادن. خب اینا هر کدام باز پیشینهی برای این تقسیم بندی ذکر میکنن که مثلا در اوائل در صدر اسلام در بد و عم تفسیرها همه نقلی بود، یعنی صرفا با اتکاء به بعضی نکاتی که بعضی از اصحاب از پیامبر نقل کرده بودن آیات تفسیر میشد. اما به مرور این شیوه عوض شد، کسانی وارد شدن از ابزارها و منابع دیگه استفاده کردن، از قواعد عقلی و عقلائی کمک گرفتن، آیات رو به گونه دیگری تفسیر کردن. لذا مثلا تفسیر عرض به حضور شما اجتهادی در مقابل تفسیر نقلی مطرح شد. این نامگذاری ها میبینید هر کدام باز یک جهت خاصی مد نظرش. علی حال این اجمالی، حالا ما حالا یه تقسیم بندی رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد و بر اساس اون یه توضیحی راجع به این روش های تفسیری خواهیم داد تا جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.